بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمری، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. درباره نصاب معدن که آیا نصاب دارد یا نه، بر فرضی که نصاب داشته باشد، آیا نصابش یک دینار است یا 20 دینار، در دو مقام بحث شد که خلاصه نظر اصحاب این بود هم نصاب دارد و هم نصابش 20 دینار است. مرحوم شیخ در الجمل و العقود می فرمان به این که خمس در 25 چیز واجب است. مرحوم ابن ادریس در سرائر این فرمایش رو در بحث خمس سرائر ذکر میکنن، می فرمان این حصر حاصر نیست، دلیلی بر چنین حصر نداری. مرحوم صاحب جواهر می فرماید به این که جمل و عقودی که پیش ماست حصر نکرده خمس را در 25 چیز، ولی این نسخه‌ای که چاپ شده و فعلا به عنوان سلسله ینابیع فقهیه در دسترس هست، این به صورت صریح عبارت مرحوم شیخ طوسی در الجمل و العقود را چنین تعبیر میکند که یجب الخمس فی 25 شی. حالا شاید نسخه مرحوم صاحب جواهر این چنین نبود. از اینجا معلوم می شود که حق با مرحوم ابن ادریس است، یعنی هم در الجمل و العقود شیخ طوسی رضوان الله علیه فرمود خمس در 25 چیز است و هم نقد ابن ادریس وارد است، چون دلیلی بر چنین حصر نیست. این یک مطلب. مطلب دوم این که در بعضی از تقریرات بزرگان آمده است که 4 یا 5 نفر از قدما رضوان الله علیهم به مضمون صحیحه بزنطی که نصاب را 20 مثقال می‌داند عمل نکرده اند، این بیان هم تام نیست، زیرا شما این سلسله ینابیع را که ملاحظه می‌فرمایید، ببینید بسیاری از متون فقهیه خالی از این 20 دینار است، یا اصلا نصاب تعیین نکردن بلکه فرمودن معدن خمس دارد، یا همون دینار را نصاب معدن دانستن. پس این که فرمودن 4 یا 5 نفر از فقها ها از قدما اعراض کردن یا فتوا ندادن، این فرمایش هم تام نیست. مطلب سوم آن است که بالاخره جمع بین این دو تا روایت نتیجهش فرمایش صدوق و حلبی رضوان الله علیهما، یا نتیجهش فرمایش معروف بین المتأخرین است. یک روایت این بود که نصاب 1 دینار است، روایت دیگر این بود که نصاب 20 دینار است. وجوهی برای جمع این دو روایت مطرح شد که بعضی از اونها در نوبت قبل به عرضتون رسید، به بعضی دیگر این است که گفتن این روایت 5 باب 3 از ابواب ما یجب فیه الخمس که مستند مرحوم حلبی و صدوق رضوان الله علیهما است، این چند تا نقد دارد. یکی این که چون اصحاب اعراض کردن شاذ است و این صحیحه دوم که مورد عمل اصحاب است شهرت دارد، برابر اون نصوص علاجیه که باید مشهور را گرفت و شاذ را رها کرد، اون صحیحه‌ای که در باب 4 آمده و مستند متأخرین است معتبر است، و این روایتی که در باب 3 آمده است چون شاذ است غیر معتبر برای اینکه در نصوص علاجی آمده از خوز مشتهر بین اصحابه و دعشا زن نادر. این فرواشی است که دیگران گفتن. بعد نوبت مرحوم فقیه همدانی رضوان الله رسید، مرحوم حاجی رضا رضوان الله، ایشون هم فرمودن، بعد هم دیگران قبول کرد. این ناتمام است برای اینکه بسیاری از این فتوا ندادن ها کاری به سند ندارد، مربوط به نحوه استنباط مجتهدین گذشته است. اون چرا که نصوص علاجیه بیان میکند راجع به سند است، نه راجع به دلالت. اگر عده‌ای از حدیثی مطلبی را فهمیدن و عده دیگر ولو عددشون بسیار کم از اون حدیث یه مطلب دیگری را حالا یا دقیق یا عدق یا همتای اون فهمیدن، نصوص علاجیه نمی فرماید که مشهور بین اصحاب را بگیر و اون شاذ را رها کن. نصوص راجع به سند کار دارد، یعنی چیزی را که خیلی ها نقل کردن اون را بگیر و چیزی که شواز او را نقل کردن و از در نقل شذوذ دارد اون را رها کن. اون شهرت در نقل مایه اعتبار است و اون شذوذ در نقل سبب وهن. نه اینکه اگر سندها معتبر بود ولی غالب اصحاب از یکی از دو حدیث مطلبی را فهمیدن و بعضی از یکی از این دو حدیث مطلب دیگر را، فهم مشهور را معیار حجت قرار بدید، این چنین نیست. در حقیقت اون شهرت روایی را، نه شهرت فهم به استنباط را معیار قرار داده است. پس نمی شود گفت که این روایت باب سوم شاذ است و روایت باب چهارم مشهور و جزء نصوص علاجی است. چه اینکه از اون طرف هم نمیتوان گفت این روایت باب چهار را که نصاب را 20 دینار میداند این مورد اعراض اصحاب است، این را هم نمیشود اثبات کرد، زیرا این به نحوه استنباط اصحاب برمیگردد. ملاحظه می فرمایید همین شیخ طوسی رضوان الله در بعضی از کتابها مطابق با صحیح بزنتی یعنی حدیث باب چهارم فتوا داد، در بعضی از کتابهای دیگر مطابق او فتوا نداد. این برای تجدید رأی و نحوه استنباط یک مجتهد است، نه برای آن است اون وقتی که مطابق این فتوا نداده بود این روایت را ندید، بعدها که برابر این فتوا داد به این روایت آگاه شد، به اطلاع پیدا کرد، این چنین نیست. این به نحوه استنباط، به نحوه تجدید نظر برمی گردد. این هم یک مطلب. خب در این حدیث پنج باب سه از در سند این بیانی که مرحوم فقیه همدانی فرمودن این تام نیست. از نظر دلالت احتمالاتی را دادن که بعضی از اون محتملات در فرمایشات ایشون هست، بعضی از این محتملات در فرمایشات دیگران. و این است که سألته اما یخرج من البحر من اللؤلؤ والیاقوت والزبرجد و عن معادن الذهب والفضه هل فیها زکاتون، فقال اذا بلغ قیمته دینارن ففیه الخمس. احتمال دادن که این به صدر حدیث برگردد که در صدد بیان نصاب قوس است. این احتمال هم ناتمام است، برای اینکه سؤال از ما یخرجو و ما یخرجو من البحر و معادن است، نمی شود گفت سؤال از قوس و معدن است جواب مخصوص قوس، این تام است. چه اینکه احتمال دیگر که منظور از این معادن ذهب و الفضه معادن دریایی باشد نه معادن خشکی که با قوس هماهنگ باشد، که عبارت دیگری از قوس باشد، میفرمان اینم تام نیست، برای اینکه وقتی گفتن معادن ذهب و الفضه این مصداق رائج و روشنش معادن خشکی است، این معادن دریایی را که بل انحصار شامل بشود نیست. پس اینم تام نیست. نکته بعدی که باز به همین روایت برمیگردد منتها از در سند، آن است که چگونه شما یعنی مرحومای فقیه همدانی و همفکرانتون این روایت را با شذوذ رمی میکنید و از اعتبار ساقط میکنید، با اینکه همین روایت مستند اصحاب است در باب قوس. در باب قوس نوعاً فتوا دادن که نصابش 1 دینار است. ممکن است کسی مخالف این مسئله باشد، ولی اون رأی پذیرفته شده بین عامه فقها این است که نصاب قوس 1 دینار است و هیچ دلیلی هم در مسئله نیست مگر همین حدیث. اگر اجماعی هم هست بالاخره یا محتمل المدرک است یا برای به زعم عده جبر ضعف این حدیث، یا از اون اجماع هیچ کاری ساخته نیست، یا مهمترین کاری که از اجماع ساخته است جبران ضعف این حدیث است. اگر این حدیث معتبر بود اون اجماع محتمل المدرک است، اعتباری به اون نیست، پس این حدیث معتبر است. و اگر این حدیث ضعیف بود اون اجماع جابر ضعف این حدیث است به زعم مشهور بین فقها، پس باز این حدیث از نظر سند ترمیم شده است. در اون باب یعنی مسئله نصاب قوس هیچ دلیلی نیست مگر ادعای اجماع و همین حدیث، که اون اجماع از اون جهت که محتمل است به این حدیث استناد کرده باشند یا جابر این حدیث باشد، در هر دو حال این حدیث را تقویت می کند. پس نمی شود گفت این حدیث به وسیله شذوذ از اعتبار ساقط می شود. احتمالی را سید الاستاد مرحوم محقق داماد رضوان الله علیه بیان می فرمودن و این است که ما چرا از ظاهر این حدیث صرف نظر کنیم؟ ظاهرش این است که زرارس محمد ابن ابی نصر از محمد ابن علی ابن ابی عبدالله نقل میکند که آیا قوس و مانند آن هل فیها زکات؟ حضرت فرمود اگر به یک قیمتش به 1 دینار برسد خمس دارد. این خمس خمس مصطلح نیست. اگر خمس مصطلح باشد جواب اون سوال را نداد. ایشون سوال میکند از زکات، حضرت از خمس جواب میده، بلکه معناش این است که آیا زکات دارد یا نه. بله زکات دارد، اگر قیمتش به 1 دینار برسد زکاتش هم 1/5 است. منتها چون فتوا به وجوب ندادن حمل بر استحباب می شود. اگر روایتی را بتوان با حفظ ظاهر بر یه وجهی حمل کرد ولو قدما نگفته باشند در اثر اختلاف استنباط، خب اون حمل اولاست. می توان گفت که اگر کسی کارش قواسی و استخراج معدن و امثال ذلک بود مسئله خمسش حساب جدایی دارد، ولی از اون نظر که جز اموال تجاری است و جز مال تجاره محسوب می شود، در این گونه از تجارت ها زکات مستحب است، مثل از خیلی از مواردی که زکات مستحب است. وگرنه شما با اصرار بیایید بگید منظور از این زکات خمس است، سوال میکند هل فیها زکاتون، حضرت فرمود اگر قیمتش به 1 دینار برسد خمس است. این خمس یعنی زکاتش 1/5 است، مستحب است 1/5 رو به عنوان زکات تأدیه کنید. قهرن مسئله این روایت با اون صحیحه دیگر دیگه تعارض نخواهند داشت. این در باب استرباره استحباب زکات است، اون یکی در باب خمس. چه این که مطلب دیگری را که مرحومای محقق همدانی رضوان الله علیه فرمودن و مرحومای خویی رضوان الله علیه پذیرفتن، اون بیان را مرحوم سیدن استاد محقق داماد رضوان الله علیه رد فرمودن. البته اون وقتی که رد فرمودن ردشون بر فرمایش مرحوم حاجی آرزوی همدانی بود. چون اون وقتا دیگه سخن از این تقریرات که نبود. فرمایش مرو ماجارزا این است که در تقویت این حدیث یک باب چهار یعنی صحیح بزنتی که مخصوص خمسه است این است. اون روایت این بود که بزنتی سوال میکنند از حضرت ابوالحسن علیه السلام که بعد خود مروی ماجرازا به قرینه روایت باب پنج میفرماید که منظور از این ابوالحسن ابوالحسن ثانی است، وجود مبارکه امام رضا صلوات الله علیه است. اما اخرج المعدن من قلیل او کثیر هل فیه شیء قال علیه السلام لیس فیه شیء حتی یبلغ ما یکون فی مثله الزکات 20 دیناره. در این حدیث سوال از خمس یا زکات نیست، سوال میکند آیا چیزی در معدن هست یا نه. حضرت فرمود اگر به اندازه برسد که زکات در او هست، یعنی 20 دینار در او چیزی هست، اون چیز چیه؟ زکات است یا خمس؟ مرحوم اجازه همدان رضوان الله علیه فرمود که حتما منظور خمس است. چرا؟ برای اینکه در روایت دوم باب پنجم از ابواب ما یجب فیه الخمس همین بزنتی از وجود مبارک امام رضا علیه السلام مسئله رو میپرسد. ان ابی الحسن رضا علیه السلام قال سألته اما یجب فیه الخمس من الکنز فقال ما یجب الزکات فی مثله ففیه الخمس. از امام رضا علیه السلام سوال میکند که کنز خمس دارد یا ندارد، یا نصاب کنز از در تعلق خمس چقدر است. حضرت فرمود همون نصابی که برای زکات هست برای خمس هم هست، یعنی نصاب 20 دینار است در زکات، نصاب خمس هم 20 دینار است. مرحوم آقای همدانی رضوان الله علیه می‌فرمایند ببین که چون حدیث دوم باب پنجم را همین بزنتی از وجود مبارک امام رضا علیه السلام سوال کرد و درباره خمس بود، این حدیث یک باب چهار هم که همین بزنتی از ابوالحسن و مقصود امام رضا علیه السلام است حتما منظور خمس است، برای اینکه اینها یکی پس از دیگری سوال شده. مرحوم سیدن استاد محقق داماد رضوان الله علیه می‌فرمودند به اینکه از کجا شما این حدیث دوی باب پنج را با یک باب چهار قرین گرفتی؟ تاریخ صدورش کجاست که شما یکی پس از دیگری استنباط کردی؟ این احادیث اونقدر از هم جداست، گاهی ممکنه چند سال بینشون فاصله باشد، گاهی ممکن است اصلا منظور از این ابوالحسن ابوالحسن اول باشد، یعنی وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه. نشانه این که فاصله بین این دو روایت خیلی است این است که یکی رو شیخ طوسی نقل کرده و دومی رو اصلا شیخ طوسی نقل نکرده، دومی رو مرحوم صدوق نقل کرده و صدوق اولی رو نقل نکرده. این چنین نیست که حالا این روایات پشت سر هم باشد، یکی رو امروز سوال کرده، یکی رو فردا، یا یکی رو قبل از ظهر سوال کرده، یکی رو بعد از ظهر، و منظور از این ابوالحسن روایت باب 4 حتما ابوالحسن روایت باب 5 باشد. اینا برهان طلب میکند بالاخره. بنابراین نمیتوان این صحیحه معروف را با اعراض اصحاب از کار انداخت، برای اینکه به اختلاف استنباط ممکنه برگردد، نه اعراض سندی. نه روایت باب سوم را میشود شاذ دانست، برای اینکه اصحاب به همین روایت در باب قوس عمل کردن. می شود که این را حمل بر زکات کرد و گفت زکاتش مستحب است. منتها اون چه که بر سیدن استاد مرحوم محقق داماد رضوان الله علیه وارد می شود این است که اگر اصحاب به همین حدیث، یعنی به حدیث 5 باب 3 در باب غوص عمل کردن، در اونجا فتوا به خمس دادن. شما میخواهید این روایت رو هم بکنید بر استحباب زکات در صورتی که غوص و معدن و امثال زاله جزء کالای مال تجاره باشن. چجور اصحاب از خمس فهمیدن؟ البته این راه باز است که شما زکات بفهمید اونا خمس بفهمند، ولی هر دو گروه به همین حدیث استدلال کنید تا عزیز از شذوذ بدر آید. ولی در فضایی که اصحاب با این حدیث داشتن این است که از این حدیث خمس فهمیدن. به هر تقدیر اونچه را که معروف بین متأخرین است اون حق است و صناعت هم همین رو اقتضا میکند و حمل روایت 5 باب 3 بر زکات مقدار بعید است، چه اینکه حملش بر خصوص غوص یا خصوص معدنهای دریایی اون هم ضعیف است. و اون چی که در تقریر مرحوم آقای رضوان الله علیه آمده است که هل فیها زکاتون، ایشون فرمودن به این که اگر به قوس برگردد این تام نیست، برای اینکه معادن هم دارد باید زمین را مؤنث آورد. طبق این نسخه ها که زمیر مؤنث است، ولی اگر هم زمیر مؤنث نباشد منظور ما یخرج من المعدن هست، نظیر ما یخرج من البحر. امر در تذکیر به تأنیث هم سهل است. خب اما مطلب بعد که مرحوم سید رضوان الله او رو اشاره کردن این است که گرچه معدن متعلق خم متعلق خمس است، ولی خمسش بعد از معون است، بعد از استثناء معون است. فرمودن به این که ویشترتو فی وجوب الخمس فی المعدن بلوغ ما اخرجهو 20 دینارن بعد استثناء معونت الاخراج و تصفیه. این عبارت رو یک بار هم بخونیم، ملاحظه فرمایید. و یشترطو فی وجوب الخمس فی المعدن بلوغ ما اخرجه، یعنی ما اخرجه المعدن، 20 دینارن بعد استثناء معونت الاخراج و تصفیه. این بعد ظرف است، این ظرف است برای بلوغ یا ظرف است برای 20. بیان زارش این است که دو تفر در همین یک جمله نهفته است. یکی این که معدن نظیر ارباح مکاسب بماننده آن نیست که معونه تحصیل کننده ها و خود کاسب هم ملحوظ بشود، ولی معونه و هزینه کسب یعنی هزینه اخراج و تصفیه یقینا استثناء می شود. حالا که معدن استثناء می شود، معون استثناء می شود، اگر نصاب در کار نبود هیچ مشکلی نبود، یعنی این معونه کم می شد هرچه منتخمیست باید بشود، یه مسئله روشنیست. نظیر ارباح مکاسب، ارباح مکاسب هم معونه کسب هم معونه کاسب هر دو استثناء می شود، بعد از احتساب معونه هرچه منتخبیس می شود، هم معونه رفت و آمد و خرج مغازه هم خرج منزل. منتها درباره معدن و غوص و امثال زاره گفتن خرج خود کار استثناء می شود، نه خرج صاحب کار. خرج منزل استثناء نمی شود، ولی خرج قواسی استثناء می شود. حالا اگر نصاب در کار نبود مسئله روشن بود، یعنی بعد از استثناء معونه هرچه میموند باید تخمیز بشه. حالا که نصاب در کار است، حالا یا 1 دینار یا 20 دینار، این دو فرد در هر دو بر هر دو مبنا می آید. آیا بعد از وضع معونه این معدن باید دارای این نصاب باشد، یا قبل از احتساب معونه اگر به این نصاب برسد کافی است؟ پس اون نکته مفروغ آن هست که معونه مستثناست، یعنی اون چرا که از این معدن در آوردن خرج استخراج و همچنین تصفیه را استثنا میکنن، خمس باقی را میدهن. این محل بحث نیست. محل بحث در این است که به لحاظ نصاب باید معونه را استثنا کرد بعد نصاب سنجی کرد یا نه. بیان ذلک این است. یه وقت است که این معدنی را که استخراج کردن قیمتش 50 دینار است. قیمت این معدنی که استخراج کردن 50 دینار است، خب فوق نصاب است. وقتی هزینه اخراج و تصفیه را بیرون ببریم که 10 دینار بود مثلا، می شود 40 دینار. باید هزینه را استثنا کرد و خمس این 40 دینار را داد. این یه حکم روشنیه. چرا؟ چون قبل از احتساب معونه و بعد از احتساب معونه به نصاب رسیده است. ولی اگر فرض کردیم 25 دینار از به مقداری که استخراج شده است قیمتش 25 دینار، یعنی الان به اندازه 25 دینار این طلا یا نقره یا معدن دیگر از دل خاک بیرون آمده، 25 دینار. حالا فرض کنید تصفیه هم نمیخواد، طلای خالصی است که 25 دینار وزن اوست، 25 مثقال وزن اوست. ولی وقتی هزینه او را احتساب بکنن که 10 دینار است، میموند 15 مثقال میمونه. 15 مثقال زیر نصاب است. در این تردیدی نیست که باید اون هزینه که 10 دینار است او رو استثنا کرد. او رو استثنا کرد و خمس باقی مونده را داد. یعنی الان وقتی که ما 10 دینار را استثنا کردیم میمونه 15 دینار. باید خمس 15 دینار را بدهیم. بنابر این که این احتساب معونه با قبل از مجموع حساب بشود، یعنی نصاب قبل از احتساب معونه باشه. ولی اگر نصاب بعد از احتساب معونه و کم کردن هزینه است، این چیزی که به اندازه 25 مثقال نو طلا بود وقتی ما 10 مثقال را به عنوان هزینه بیرون کردیم میمونه 15 مثقال. روایاتی که می‌فرماید اگر ما یستخرج من المعدن به 20 دینار برسد خمس دارد، آیا قبل از خارج کردن معونه است یا بعد از خارج کردن معونه؟ آیا این عبارت برهم سید که فرماد یشترتو در معدن بلوغ ما اخرجهو، یشترت فی وجوب الخمس فی المعدن بلوغ ما اخرجه 20 دینارن، این بلوغ بعد استثناء باشد یا 20 دینار بعد استثناء باشد؟ یعنی اون چرا که خارج شده است باید 20 دینار باشد، منتها هزینه را کم میکنید بقیه را میپردازید، یا بعد از اینکه هزینه را کم کردید باید به اندازه 20 دینار برسد؟ پس فرع اول مورد اتفاق است. دلیل اینکه فرع اول مورد اتفاق است هم تناسب حکم موضوع ایجاب می کند و هم نصوص باب خمس. تناسب حکم موضوع این است که همه این اقسام هفتگانه خمس زیر مجموعه غنیمت هم درآمدن و امثال زاده. حالا اگر کسی 20 دینار زحمت کشید به اندازه 20 دینار خرج کرد، رفت 20 دینار طلا به دست آورد، این لدل عرف لدل عقلا لدل شر میگن باید خمس بدی. این جزء درآمد است، جزء غنیمت است، تمام هزینه مستوعب بود، این رو که نمیگن خمس که. پس گذشته از اینکه تناسب حکم موضوع ایجاب میکند، روایات باب دوازدهم هم همین معنا را بفهماند که به طور مطلق روایت یک و دو این چنین است که الخمسو کتب الی ابی جعفر علیه السلام الخمسه اخرجه قبل المعونه و بعد المعونه فکتب علیه السلام بعد المعونه. و همچنین روایت بعد که این فی توقیات الرضا علیه السلام ان الخمسه بعد المعونه. هم تناسب و موضوع، هم این روایات، هم اتفاق اصحاب. پس فرع اول مشکلی ندارد که معونه باید احتساب بشود، ولی عمده این است که در نصاب سنجی قبل از اخراج معونه باید نصاب بسنجیم یا بعد، مثل که میگن وقت همون شد. الحمدلله رب العالمین.